بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 51، تاریخ شنبه، هفته 11/96. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. آخرین بحثی که محضر شریف شما بزرگواران در جلسه گذشته مطرح کردیم، عبارت مرحوم سید بود رضوان الله تعالی علیه. فرمودن و یجب ان یکون ای المسح على الربع المقدم من الرأس فلا یجزی غیره. خب ما در رابطه با این که بعد از این که اصل مسح واجبه، بالکتاب و سنت و الاجماع، سوال این بود که این مسح سر جاش کجاست. سید فرمودن علی الربع المقدم، اگر سر را به چهار قسمت تقسیم کنیم، اون یک چهارم جلوی سر که دیگه برای فضلا روشنه. ادله ای را هم بر این مطلب اقامه کردیم، از اون جمله صحیحه محمد ابن مسلم را خوندیم که مسح الرأس علی مقدمه، با صحیحه دیگری را خوندیم که حضرت فرمود امسح علی مقدم رأسک، باز مرسله حماد خوندیم فیمسح علی مقدم رأسه که امامشو برداره، اما یمسح علی مقدم رأسه انگشتا را همینطور ببره. روایات بیانیه‌ای که حاکی از وضوی رسول گرامی اسلام بود هم محضر مبارک دوستان از دیم، علاوه بر این که گفته شد مسح سر، اونم قسمت جلوی سر، عند الفقها میگن من ضروریات المذهب. خب این تقریبا بل تحقیقا ادله ما بود در رابطه با مسئله این که یجب ان یکون علی الربع المقدم من الرأس. امروز در بخش اول عرایزمون محضر شما بزرگواران به بعضی از روایاتی اشاره میکنیم که در این روایات لحن دیگری است، از اون جمله صحیحه حسین ابن ابی العلاست که دو تا روایت از ایشون نقل شده. حالا ما مضمون یکی از این دو تا روایت را خدمت علما عرض میکنیم، ببینید تعبیری که در این روایت آمده با همه اون چی که ما تا کنون مطرح کردیم از این روایات و وضوهای بیانیهی که حاکی از وضوی پیغمبر بود و ضرورت مذهب و اینا مخالفت داره. روایت این است، جناب حسین ابن ابی العلا قال، قال ابو عبدالله علیه السلام: امسح على مقدمه و مؤخره، امسح على مقدمه و مؤخره. که از این روایت همطور که ملازمی فرمایید اون چه استفاده می شود و برداشت می شود که در مسح سر، حالا توضیح بیشترم عرض می کنم بالاتر از این، تا اینجا حالا با ملاحظه عرض می کنیم، در مسح سر چه در مقدم چه در مؤخر، یعنی چه قسمت بفرمید جلوی سر چه قسمت پشت سر، این مسح دیگه جایز. بنابراین با اون چی که ما مطرح کردیم عرض شود محضر شما که واجب است مس بر ربع مقدم رأس باشد، با این روایت با اونا منافات داره. لذا گفتن یقعد تعارض بین الطائفتین، یه طایفه همین روایت محمد ابن مسلم و حماد ابن عیسی و ادله دیگر ما بود، بین اینا تعارض واقع می شود و حالا که تعارض واقع شده ما باید بررسی بکنیم که آیا کدام را بر کدام مقدم بداریم. بالاخره همون راه های علاجیه باب بفرمایید تعارض. پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که بالاخره چه کار باید کرد با اون ادله متقن و قوی و به ظاهر خلل ناپذیر. اون چه عمده فقها برانند این است که ما از این گونه روایات که دو تا روایت هم هست از حسین ابن علا، یکی به همین مضمون که عرض کردم، یکی هم شکلش کمی متفاوته ولی پیامش همینه، گفته شده باید دست از این روایت و مشابه این روایت برداشت. اولا مخالف ضروری مذهب که ما ادعا الفقها با فتاوی اصحاب سازگاری ندارد، با اون اخبار متقن متقدمه ما سازگاری ندارد، یا این کار میکنیم، یعنی به کلی این روایت را از صحنه بیرون میکنیم، میگیم تو یارای مقابله با اون ادله نداری، یا نه چون میگن روایت صحیح هست به این راحتی روایت را کنار نمیزنیم بلکه روایت را توجیه میکنیم، محمل برای کلام معصوم علیه السلام درست میکنیم. میگیم مثلا با این تعبیر، بله از امام صادر شده، صحیح هم هست، برخلاف بعضی از بزرگواران مثل مرحوم سبزواری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم واصل عبدالعلا سبزواری در اون مهذبشون تا اونجایی که یادم هست ایشون فرموده بودن اشکال سندی دارد. حالا ما کاری به اشکال سندیش نداریم، اگر احیانا صحیح هم باشه گفتن حمله بر تقیه می شود این روایت. حالا می فرمایید چطوری حمله بر تقیه می شود؟ محضر شریفتون عرض می کنم. می گن که این روایت دلالت بر جواز مس به مؤخر رأس نداره، بلکه ظاهر روایت این است که مس بر تمام رأس چه مقدم بفرمایید، و این با همون مسی که اهل سنت میکشن دیده دیگه کلی میکشن به قول آقا. عرض شد خدمت شما بید. خب این از کجای روایت شما برداشت میکنید؟ چون یه برداشت این بود که روایت که انما میخواد به ما این پیام را بدهد که مس چه مقدم و چه مؤخر، که خواستیم بگیم که اینی که تکیه کرده بودن یجب علی الربع المقدم نه مؤخر هم مثلا طوری نیست، ولی الان که میخوایم حمله بر تقیه کنیم یه چیزی فراتر از اون میخوایم خدمت آقایون عرض کنیم و اون چیز فراتر این است که این در مقام تقیه وارد شده و مطابق با مشی اهل سنت است که تمام سر را مس میکشند، یعنی موقعی که مس میکشند منحصر به سمت جلو یا عقب نیست. و این تعبیر را ما از عرشبت محضر شما بین که کلمه واو استفاده میکنیم. عبارت رو یه بار دیگه محضر شریف شما بزرگواران عرض میکنم. قال قال ابو عبدالله علیه السلام امسح علا مقدمهی و ما خواهد. تکبیر مزارن همینه رو گفته بودیم، یعنی شما تایید میبرم. بله با این صدا مطابق بسیار هر شبت محضر شما بیشید که تو عالم یه معید آدم داشته باشه خیلی کار ازش میاد. اصلا نهزت ها که شکست خورده مشکلاتی که پیش آمده به خاطر عدم وجود معید. این تا اینجای مطلب که ما روایت رو دست به ترکیبش نمیزنیم، میگیم از معصوم هم صدره، منتها همه روایاتی که از معصوم صادر شده الزاماً نگاه و نظر مذهب نیست، گاهی در مقام به فرمایدا تقیه بودن و هازا از اون موارد. این یه بخش. پس بنابراین روایت حسین ابن علا با این توضیحاتی که ما دادیم که یا طرح میکنیم اون را از صحنه بیرون میکنیم و میگیم تو یارای مقاومت با اون روایات و ادله ندارید، یا نه طرح نمیکنیم دور نمیاندازیم میگیم صدره ولیکن فی مقام تقیه. این مطلبه. مطلب دوم والاولا والاحوت الناسیه. والاولا والاحوت الناسیه یعنی چه؟ یعنی حالا که میخواییم مس بکشیم اونم یجیب و عرشبت الان ربع المقدم من الرس، تازه اون ربع المقدم من الرس اونم جز جز داره، کجای این ربع المقدم من الرس؟ سید می فرماید که اولا و احوت ناسیه هست. ناسیه کجا سید؟ وحیه ما بین البیاضین، این دوتا سفیدی که این ور هست، این سفیدی این سفیدی، اون چه که بین این دوتا، یعنی قسمت بله نرو پیشونی ها کجا فرم؟ نه کجای سر؟ شما اینطور که میکشید رو پیشونیتون دست میکشید. پس نظر مبارکتون اینه. والاولا والاحوت الناسیه، حالا ربع المقدم من الرأس هم یه جای مشخصش ناسیه، ناسیه هم ما بین البیاضین هست، چون این ربع المقدم جاهای مختلفی را دارد. وهی ما بین البیاضین من الجانبین، از هر دو طرف که بیاضین وجود دارن وسط اینها این می شود ناسیه. فوق الجبهه، بالاتر از جبهه پیشانی، همون بالاتر از پیشانی همین مقدار ناسیه بشه. خب این هم فرمایش سید. خب مد دلیل و علا ذالک که اولا و احوت، امروز کمی حرف داریم دقت بفرمایید، من دلیل و علی ذلک که تو اون ربع مقدم اولا و احوت اینجاش هست، دلیلی هم بر مطلب داریم. بله جناب صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد از شخصیت های بزرگ فقهی ما هستند، در جلد دوی جواهر در اول فرمایششون همین بحث رو مطرح میکنن که ناسیه متعین است. این اول فرمایششون، حالا آخر فرمایششون هم یه چیز دیگه است عرض میکنن که عدل انزالک به تعبیر بعضی از بزرگان. خب رو چه حساب فرمودن ناسیه متعینه همین ناسیه را؟ ایشون فرمودن ما بر اساس روایاتی که داریم، یه روایت، روایت صحیحه زراره است که قبلا هم به مناسبتی محضر بزرگان عرض کرده که از امام باقر علیه السلام جناب زراره نقل میکند و تمسحا، دقت کنید، ببلت یمناک ناسیتک، تمسحا ببلت یمناک یعنی با اون تری دست بفرمیدا راستت، تمسحا ناسیتک. کلمه ناسیه در صحیحه زراره به کار رفت. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 31 از ابواب وضو حدیث 2. خب مفصل ما اون روز محضر شریفتون عرض کردیم که جمله خبریه‌ای که در مقام بفرمایید ان شاء باشه ظهور آکد دارد در مفادش، اینجا ولو میگه و تمسحو جملتون خبریه که قبلش اون یجزیوکه بود و امثال زاله که اونجا توضیح دادیم که این عطف بر فاعل یجزیوکه نیست، اون توضیحاتی که عرض کردیم. و سائل جلدیه کتاب طهارت باب 31 از ابواب وضو حدیث 2 عزیزان. خب با این توضیحی که محضر شریف علما عرض کردن. و همچنین روایت دیگری داریم، روایت عبدالله ابن حسین است عن ابی، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت اینطوری می‌فرماید لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، یعنی اون گونه که مردها مسح سر می‌کشند بفرمایید زنها مسح سر نکشند. لا تمسح المرأة بر رأسه که ما یمسح الرجال. بعد توضیح میدهد انما المرأة اذا اصبحت مسحت رأسها و تزع الخمار عنها و اذا کان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناسیتها. برای زن آمده دو جور مسح را در اینجا در این روایت تبیین کرده. یه جا به صورت تمسح و رأسها هست، کلمه ناسیه درش به کار نرفته، و یه جا کلمه ناسیه به کار رفته. از این روایت استفاده می شود که اگر نماز صبح می خواد بخونه تو نماز صبح این مسحت رأسها و این خماری که رو سرش هست بر می داره و سرش رو مسح می کشه، یعنی الزاماً ناسیه به فرمایدا نیست، رأسا. اما و اذا کان الظهر به فرمایدا والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناسیتها، این تعبیر در روایت به کار رفت. و سائل جلدیه کتاب طهارت باب 23 من ابواب الوضوء حدیث 5 الزاماً اجمالاً کلمه ناسیه در این دو روایت به کار رفته بود، گرچه در روایت دوم تفاوتی بین مسح سر از ناحیه زن و مرد مطرح شده بود. صاحب جواهر بعد از این که اول کلامش اینه میگه آقا ما معتقدیم ناسیه متعین است و دلیلمون هم این دو تا روایت از صحیحه زراره است و روایت عبدالله ابن حسین، اما در پایان کلام همین جناب صاحب جواهر و بزرگ ما می‌فرماید لکن مع ذلک کله المسئله تو لا یخلو من اشکال. با همه این مباحثی که ما مطرح کردیم و تمسک به روایات کردیم، مسئله خالی از اشکال نیست، به دنبالش این بحث آمده که متبادر از لفظ مقدم که در روایات بود دیگه، اون روایات قبلی هم در نص و هم در فتوا عرفن به قسمت جلوی سر گفته می شود و این معنا اوسع از ناسیه است. توجه فرمودن علمای اعلام و حجج اسلام، میگه در روایات کلمه مقدم به کار رفته و مقدم یه معنای گسترده تر از ناسیه دارد، یعنی ناسیه در دل مقدم و رأس جا میگیرد. ناسیه تا اینجا ها میرسیم، ناسیه برابر با مقدم رأس نیست، نه این است که مقدم و رأس عین ناسیه یا ناسیه عین مقدم و رأس، تا اینجا عرض میکنم چون وجوب احتمالات زیادی هست. مرحوم آیت الله حکیم احسن، مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد میفرماید تنها اشکالی که وجود دارد در جمع بین این دو روایت و روایات گذشته، میگه اون روایات مقدم و رأس درش آمده بود، این دو تا روایت کلمه بفرمایید ناسیه آمده، در این دو روایت سخن از ناسیه است، در روایات گذشته سخن از مقدم رأس بود. حالا ایشون میفرمایند راه های مختلفی که البته مرحوم آیت الله خویی هم همین راه ها را مطرح کردن، بعضی از بزرگان دیگه هم مطرح کردن. حالا ببینیم سرانجام مختار ما چه خواهد شد. یک، راه جمع بین این دو دسته از روایات، روایاتی که به کلمه مقدم و رأس اشاره کرده بودن و روایاتی که کلمه بفرمایید ناسیه را مطرح کرده. یک، اولین راه حلی که می شود ارائه داد این است که نصوص متقدمه را که حاوی کلمه مقدم بود از شبت خدمتون تغییر بزنیم، یعنی بگیم یک مطلق ما داریم، یک مقید داریم، یحمل، شما بزرگان ما یاد دادید یحمل بفرمایید المطلق و علم مقید، یعنی بگیم مقصود از مقدم و رأس ناسی است. این راه حل اول. راه حل دومی که بعضی مطرح کردن گفته شده که این دو روایت اخیری که کلمه ناسیه در اون به کار رفته بود حمله بر افضل افراد کنیم، حمله بر استحباب کنیم، نه این باشد که بگیم مطلق و مقید و امثال ذلک، نه مقدم و رأس هم سر جای خودش هست، منتها افضل الافراد و به صورت یک امر استحبابی همین ناسیه باشد. البته عرض شود خدمت شما بین که گاهی ما پای تعارض بین دو دسته از روایات مطرح میکنیم. خوب دقت بفرمایید، کمی حائز اهمیت، اگر ما پای تعارض مطرح کردیم گفتیم روایات دسته اول با این دو روایت متعارضن، پای تعارض که مطرح کردیم راه اول بهترین راه است که بگیم یحمل المطلق على المقید. اما اگر احیانا عرض شود خدمت شما بین که در جمع بین، چون در جمع بین مطلق و مقید عرض شود این که ما بیم بر افضل افراد هم کنیم ناجا نداره، میگن یکی مطلق از یکی مقید، به وسیله مقید مطلق را بفرمایید تقیید میزنیم و خلاف متفاهم و عرفی است که در این حال که بین دو روایت تعارض وجود داشته باشد بگیم این روایت حمله بر افضل افراد میکنیم، اینجا جای حمله بر افضل افراد. پس دوستان با من باشن، دوستان با من باشن، اینی که مطرح کردیم راه حل دوم، راه حل اول که گفتیم اینا متعارضان هم یحمل المطلق و علی المقید، راه حل دومی که ادعی مطرح کرده بودن گفتن ما حمل میکنیم اونجایی که کلمه ناسیه به کار رفته بر افضل افراد، یعنی آقا اگر میخواد مس بکشد مقدم الرأسم له وجهون و ناسیتو له وجهون آخر منتها افضل الافراد. توضیحی که ما اینجا محضر علما عرض کردیم، این حرف در جایی که بین دو دسته از روایت تعارض وجود داشته باشد نمیان این کار رو بکنن، جمعش به حمل مطلق بر مقیده، خلاف قاعده است که جمع را این قرار بدن که یکی را حمله بر افضل بفرمایدان، مگر اینکه بگیم تعارض بین اینا نیست، که اگر تعارض بینشون نبود اون موقع خب افضل افراد یه بحث دیگریست، ولی اگر پای تعارض مطرح شد هر شود خدمتون اونجا دیگه جایی برای، حالا میرسیم به جایی که یکی از احتمالات هم اینه که نه اینا یکی معناشون تعارضی بینشون نیست. میگن اشکر خدمتون با اون توضیحی که ما دادیم نوبت به این نمیرسیم. سوم بگوییم مقصود از ناسیه هم مقدم و رأس است، اصلا ناسیه و مقدم و رأس بفرمایید. بله، چون مقدم رأس مفهوم روشنی دارد و اجمالی درش نیست و در مقابل مؤخر این مقدمه، اون بر سر بفرمایید خیلی روشنه، کما این که مقابل ایمنه، مقابل ایسر این مقدم، یعنی مقابل سه جهت هست، اما لفظ ناسیه را نمیدونیم چه هست، مجمله، بنابراین روشن نیست. ما حمل میکنیم بر مقدم رأس از باب حمل مجمل بر مبین. این یعنی چی؟ این یعنی چی بفرمایید؟ نتیجه چی میشود؟ آفرین، ناسیه هم این مقدم رأس، چون یکی معناش مجمله یکی معناش مبینه، یحمل المجملو، میگم با اونی که ما معناش میفهمیم مقدم و رأس رو میفهمیم، ناسیه را نمیفهمیم، حالا که نمیفهمیم مجمله همون مبین را، این را حمله برون، میگیم مقصود از ناسیه همون مقدم و رأس. اینم احتمال سومی که در اینجا هست. احتمال چهارم بگوییم مقدم و رأس را حمله بر ناسیه بکنیم. گرفتید مطلب؟ به این معنا که ناسیه و مقدم رأس عبارت باشد از یه امر واحد، چه ناسیه چه مقدم رأس، چه مقدم رأس چه ناسیه، دو چیز نیستن اینها، بنابراین تعارض بین این دو طایفه نیست، تعارض ندارن. عرض شود خدمت شما، به خصوص که جناب صاحب قاموس هم این مطلب را در کتابشون آوردن، فرمودن یکی از معانی مقدم و رأس ناسی است. تا اینجا با من همراهی میکنید ها؟ یکی از معانی مقدم و رأس، پس ناسیه با مقدم و رأس تفاوت لفظی دارن، تفاوت ماهوی و معنوی ندارن. در نتیجه مقدم و رأس عرض شود مجمل میشود و مراد از اون معلوم نیست چیه، و ما نمیدونیم آیا مراد از اون در مقابل مؤخره یا خصوص ناسیه مورد نظره. ما میگیم این مقدم الرأس را حمله بر ناسیه میکنیم، میگیم مقصود از مقدم الرأس بفرمایید ناسیه است. اینم یک حملی که در اینجا شده. مرحوم آیت الله خویی، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، در بین این احتمالات چهارگانه ای که ما مطرح کردیم، البته به حسب ترتیب نوشته ایشون من مطرح نکردم، ایشون اونجا تو کتابشون احتمال چهارم را که خوندم، نه احتمال سوم را که ما اینجا خوندیم ترجیح میده. تو کتاب از در چینش احتمال میفرمایید یعنی همین سوم چهارم است به تعبیر روشن‌تر. روشن ها؟ آره. یعنی به کتاب که مراجعه کنید یه مرتبه نگید که ایشون چرا احتمال سوم را از قولهای خوبی نقل میکنند. من اینجا نقل را کمی جا به جا نقل کردم. این سومی که من در اینجا میگم آی خویی ترجیح داده تو کتابش جاشون جای همین سوم چه هست آقا؟ چهارمه. خواستم روشنگری کنم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه احتمال سوم را ترجیح میدن. احتمال سوم چه بود؟ بگیم مقصود از ناصیه همون مقدم الرأسه و ما بفرمایید ناصیه را چون معناش بفرمایید مجمله برامون بفرمایید و مقدم الرأس روشنه هم میکنیم مجمل را بر مبین. ایشون میفرمایند در بین این احتمالات این احتمال ترجیح داره. البته بازم میگم البته مربوط به اونجاییست که ما تعارض بین این دوتا قائل، اگر تعارض قائل شدیم احسن. پس ما چند راه داریم؟ عملا اگر ما تعارض قائل شدیم بین این دو دسته از روایات، راه کار حمل مطلق بر مقید است. و اگر تعارض قائل نشدیم بین این دو دسته از روایات، همطور که از جای دیگه هم ممکنه حرفی بزنن، با فرضی که تعارضی بین این دو دسته از روایات نباشد، ما اینطوری میفهمیم، میگیم مفهوم مقدم الرأس برای ما روشنه، نقطه مقابلش مؤخره، نقطه مقابلش ایمنه، نقطه مقابلش ایسره، اجمال نداره. هر شبت خدمتون ناصیه را خیلی حالیمون نیست، مثلا مجمله و همیشه به ما گفتن یحمل مبین، یعنی هر جا معنای مجمل را نفهمیدیم حملش میکنیم بر مبین. میگیم اینجایی هم که گفتن ناصیه بفرمایید یعنی مقدم الرأس. اما در این حال این سید بزرگوار ما ملاحظه فرمودید تعبیرش این بود ول اولا ول احوت الناصیه. احتیاطه. چرا؟ چون گفتن این ناصیه مقدار متیقن از اون چیزی است که جایز است. یعنی ایشون خلاصش این میخواد بگه که ناصیه قطعا در دل مقدم الرأس هست، قدر متیقن هست، و چون قدر متیقنه ما به قدر متیقن عکس میکنیم و در نتیجه ناصیه را خلاصه میکنیم.
یعنی میخواد که قدر ناصیه رو
مرکش نید،
مقدم الرأس رو هم
مرکش
نید دیگه.
واقعا توضیح دیگری ندارید؟ خیلی عالی بود. عرض شود وقتم تمام و صلی الله علی سیدنا و نبی.